این ویدیو از مجموعه نشست ها و همایش های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
من پیش از این که زمام سخن رو به جناب استاد زکاوتی بسپارم اون از اون بحث شیرین تکفیر در اصفهان یاد بکنم که چون جناب استاد فرمودن این رو من بیافزایم. این روایت که جناب استاد فرمودن روایت عربی این تکفیر است، روایت فارسی هم داره. مکفر هم مرحوم میرزا محمد باقر صاحب روضات الجناته که گفته بود این سید کاشی و واعظ ناشی مشغول دین تراشی یا در متن کفر است یا در حواشی. و البته انگیزه تکفیر همین بود است که این واعظ کاشانی آیه اولی الامر رو بر ناصرالدین شاه تطبیق کرده بود و علمای اون زمان که حساسیت بیشتری از بعضی امثال بنده داشتن نسبت به حریم قرآن، خب از اینکه یک شخص غیر معصومی مثل ناصرالدین شاه دخیل در معنای اولی الامر بشه براشفته بودند و یک چنین تکفیر ایجاد شده بود. هرچند خب روزگار خود مشکویه هم از این تکفیرها آکنده است، روزگار خود ابو حیان مشکویه شاید در گفتار استادان بهش اشاره بشه. جناب استاد زکاوتی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت‌های حضرت استاد دکتر کنساری بندر بی‌نیاز کرد از یه مقداری از توضیحات. عرض حضورتان که صحبت روی ابو حیان که نیست اینجا، صحبت روی ابن مسکویه. بنده همونطور که جناب جهانبخش اشاره فرمودن شاید از 20 سال پیش یا بیشتر روی این دو نفر خصوصا ابو حیان کار کردم، کتابی چند سال پیش چاپ شده و این سوال هایی که استاد اشاره فرمودن دقیقاً ترجمه کردم در سال 67 در مجله معارف مرکز نشر چاپ شده. سعی میکنم چون کاملاً ترجمه شده، سعی میکنم با توجه به محدودیت وقت اون قسمتهایی که استاد اشاره نکردن و که بعداً یه تصور نسبتاً جامعی، البته همه آقایان که اینجا هستن از بنده واردترن، از این سوال هایی که ابو حیان و ابن مسکوی، یعنی ابو حیان از اون میپرسه. این قرن چهارم ده که قرن حالا تمدن اسلامی یا رنسانس اسلامی یا هر چی هست، عصر انسانگرایی اسلامی هم گفتن، اومانیسم اسلامی، و چند شخصیت خیلی مهم ره که اسم میبرن، دو تاشون همین دو بزرگوارن با وجود بعد فاصله ذهنیشون و اون تفاوت مشربشان، در این حال هر دو اینا در اون انسانگرایی اسلامی، حالا اون چیزی که اونها گفتن، مشترک. بنده سریعاً یه مقدار از این رو میخوانم خدمتتان که دیگه پرسش‌های ابو ریحان بیرونی از بو علی سینا. میدونید که این هر دو حدود 50 سالی شاید بیشتر متأخرن از این دو، یعنی از دو قهرمان ما بو علی و ابو ریحان، یه 50 سالی متأخرن از ابو حیان و ابن مسکوی. پرسش‌های ابو ریحان بیرونی از بو علی سینا و پاسخ‌های بو علی با آن پرسش‌ها در حدود 18 سوال در تاریخ فلسفه اسلامی مشهور است. اما چند دهه پیش از آن، یعنی پیش از تولد ابن سینا، ابو حیان توحیدی به تعداد 10 برابر آنچه بیرونی از ابن سینا پرسیده است، سوال‌های علمی و فلسفی برای ابن مسکوی مطرح کرد و ابن مسکوی جواب‌هایی به سوالات ابو حیان نوشت که بررسی آن فصل مهمی از تاریخ فکر اسلامی و نیز فرهنگ قرن چهارم را روشن میکنه. این توضیح دادن که الحوامل، حالا خود کلمه الحوامل و شوامل هم یعنی چی؟ اونم بحثیست، گفتن که حوامل شترهایی که برای چریدن رها شدن و شوامل گردآورندگان اون شترها هستن. خب عرض می شود که حوامل به معنای بارانهای پیوسته و آرام هم معنی کردن و شوامل به معنای پاسخهای فراگیر و جامع. در هر صورت یه سابقه دیگه داره. میدونید که همطور که اشاره فرمودن ابو حیان بسیار بسیار مرید جاهز بوده. جاهز هم همین جورایی بوده که ابو حیان فرمودن ابو حیان بوده دیگه، همین جورا بوده، حالا هر جوری که این بوده اونم بوده،
مسئله دار بود.
اونم مسئله دار بود. عرض حضورتان که در کتاب التربیع و التدویر که از کتاب های غیر معروف جاهزه، تا بگن جاهز شما میگید البخلا و البیان و التبیین و الهیوان و فلان، ولی التربیع و التدویر کتاب کوچیکی است، خیلی کتاب دقیق و ظریف و نکته‌داری است. یعنی کسی بخواید ترجمه کنه، فارسی کنه، توضیح بده، شاید 5 برابر باید بشه حجمش. اونجا هم یه سری سوال‌های به تمسخر، به برای به در واقع برای تعجیز و از انداختن طرف از اون شخص میپرسه. این به نظر من سابقه ذهنی ابو حیان از این کتاب، یعنی بیشتر از این. از می شود که گفتیم منتها در اینجا اون جور که جاهز صریحاً خباست، حالا من این کلمه رو نمیدونم به کار ببرم یا نه، به خرج، حالا ما با جاهز رفیقیم، عیب نداره، چون من راجب جاهز هم کتاب نمیشتم. از حضورتان اونجا که چون جاهز خباست به خرج داده در اون سوال، ابو حیان ولو این که آدم خبیثی بوده در جا، اینجا خباست به خرج نداده، واقعا هدفش یاد گرفتن بوده، خواسته چیزی مطرح کنه. گفتم که این برخلاف روش جاهز است که در رساله التربیع و التدویر که خطاب به احمد ابن عبدالوهاب نوشته، سوالات بسیاری را به منظور به دشواری افکندن و تمسخر وی، یعنی جاهز این کار کرده، بله، مطرح کرده. این نه، این میخواد که چیزی داره. ابو حیان کتاب را با شکوه از روزگار و تلخامی آغاز میکنه. ابن مسکوی خطاب به وی میگوید تو از یک درد بی درمان و یک مرض کهنه یاد کرده ای، اما به انبوه گریندگان پیرامونت بنگر و آرام شو و این همه شکیبندگان همدردت را ببین و تسلا بگیر. به جان پدرت که تو نزد کسی شکوه آورده ای و گریستن آغاز کرده ای که خود شکوه دارد و عشق میبارد. خب گفته منم همدردم، ولی دیگه حالا وارد اینم گفتیم که ابن مسکوی آدم مرفهی بوده، ابو حیان آدم فقیری بوده. در همون قصه بغداد که میگه من 20 سال تو بغداد، میگه که من 20 سال علف میخوردم تو بغداد، از گرسنگی میکشیدم، یه نفر میامد یه نانی به کاسه ما بذاره، به سفره ما بذاره، حالا ما کتابامونو بذاریم اینا بخونن، که همچنین. ولی ابن مسکوی اینجوری نبوده، بالاخره تو دربار وزرا و کار میکرد، البته مفخور نبوده ولی گرسنه نبوده، در فقر و حرمان به سر نمیبود. این مسئله وسطی که البته خود مصحح کتاب برخوردارند و هنروران ناکامیاب، سوال اینه، یعنی او اصل وسط مطلب، گرهگاه مطلب اینه، سوالی. خب این همون سوالی است که ابوالعلا و ابن راوندی و خیام و حافظ هم مطرح کردن، اما ابن مسکوی که مبلغ اخلاق اعتدالی ارسطویی و نیز حامل حکمت اخلاقی قدیم ایران است و البته به اندازه ابو حیان هم دلیل بدبینی نداشته، وی را به آرامش و واقع بینی فرا میخوان. این هم است. بعد باز برای اینکه بنده خلاصه کنم، میدانید کتاب دیگری داره ابو حیان به نام المقابسات، که اونجا و کتاب دیگری داره الامتاع و المقانصه. اونجا صورت مخصوصا در المقابسات، صورت مباحثات و مفاوضاتی که در مجالس حکما در اون زمان بوده اسم میبره دیگه، حدود 50-60 نفری به تفاریق، بیشتر اصحاب مجلس ابو سلیمان سجستانی بود، اینا رو اسم میبره و این مسائل اونجاها هم مطرح شده. نکته اینجاست و بعضی جوابها به این مسائل که اینجا مطرح میکنه و به خیلی هاش حالا به یه شکلی کم یا زیاد ابن مسکوی جواب داده، اونجا حکمای دیگه هم صحبت کرد. منتها حالا من الان بحث ابو حیان نیست، شک هست که اون مطالبی که تو المقابسات هست عین مطالب اون حکما باشه یا نباشه، اون جای خودش. اینم عرض کنم که ابو حیان در این کتاب خیلی با لحن تواضع و به عنوان مستفید حرف میزنه با ابن مسکوی، ولی بعدن در الامتاع و المعانسه دستش میاندازه، همون کاری که برای دیگران کرده، اینجا هم از این خلاصه نیش داده. و بعضی وقتا پرسش ها عامیانه است. مثلا فرض کنید که چرا ساختمان خالی زودتر خراب می شود؟ این پرسش فلسفی نیست. یا اگر بخوایم بگیم این پرسش فلسفیه، دیگه هیچ پرسش غیر فلسفی در عالم نمیمونه. یا کسی که مملکتی رو اداره میکنه، یه مملکت میگه، مأمون گفت کسی که، من ترجمه کنم، از کسی که یه مملکتی اداره میکنه ولی جلو صفحه شطرنج معطل مونه چیکار کنه؟ الان مثلا اسب حرکت کنه، پیاده رو حرکت کنه، چیکار؟ یا مثلا میگه که چرا میگوین آب و خاک و فلان جا، آب و خاک و هوای فلان جا خوبه، اما نمیگن آتش فلان جا خوبه. از این چهار عنصر میگن آب و خاک و آتش، هوای فلان جا خوبه ولی چه؟ یا مثلا میگه چرا یتیمی انسان، این کلمه این کاملا زبانشناسانه است، همینطور که فهمید، چرا یتیمی انسان رو به پدر نسبت میدن اگر کسی پدرش مرده باشه، ولی در مورد حیوانات میگن در مادرش که مرده باشه میگن یتیم؟ یا چرا بعضی چیزا کنش خوبه و بعضی چیزا نه؟ این یه تیپ سواله. یه تیپ سوالاش مغلطه است. این سوال عامیانه بود، یعنی سوالات قهوه خانه‌ای بود، یه خورده هم زیر قهوه خانه‌ای، ولی این سوالات مغلطه است. چرا جهر را نباید آموخت؟ عدم ملک هست یا ملکه؟ ببینید، چرا جهر را نباید آموخت؟ اصلا جهر چیه که نباید آموخت؟ اینا آقای صدوقی باید جواب بدن. از دو چرا پیر به جوانسالی برنمی گردن؟ به نظر من این سوال فلسفیه، این سوال عامیانه نیست. این بحث در اینه که زمان با اون چیز، زمان هر چیزی با خود، مال خودش یا نه، این معنیش اینه. خب چرا بلاغت زبان و سخنوری دشوارتر از نویسندگی است؟ چرا بلاغت زبان و سخنوری دشوارتر از نویسندگی است؟ خب این واضحه چرا، ولی حالا این پرسیده دیگه، چون اونجا جای حق و اصلاح اینا هست در نوشتن، در حرف زدن که نیست دیگه. چرا عروضی سست نظم می شود؟ عروض بلده ولی شعرش به درد نمیخوره، ولی اون که شاعره، شاعره به طبعه. باز یه سری سوالاش چیزاییست که علم امروز کاملا جواب داده، یعنی یه بچه 10 ساله این سوالایی که حالا میخوام بخونم جوابشو میدونه، لازم نیست دوتا حکیم اینو بپرسن ازم. میگه پشه داخل لباس بشه چرا آدم مریض میشه؟ خب اون زمان نمیدونستم میکروب چیه دیگه. چرا آب دریاها شورتر است؟ نمک در آب حل میشه، میگه اونجا جمع میشه دیگه. اینا رو بچه مثلا 10 ساله رو میگه. چرا صدای رد را دیده، همون تفاوت سرعت نور و صدا مثلا. عرض حضورتان که من بقیه سوال، همه سوال ها رو ترجمه کردم، باز هم در حاشیه فرمایشات استاد که دیگه تکرار نباشه، اون مترادفات رو که ذکر کرده، من حالا بحث مترادفات نمیخوام وارد بشم، ولی نمونه هاش رو عرض کنم. مثلا میگه قوه و قدرت و استطاعت و طاقت، اینا با هم فرقش چیه؟ قوه، قدرت، استطاعت. یا میگه توفیق و لطف، توفیق و لطف، میگیم به توفیق الهی این کار کردم، به لطف الهی این کار کردم، اینا یه فرقای نازکی داره. اون تفاوت تا فقط یه اشاره خیلی، حالا آقا هر وقت زیاده از کوپن شد بفرمایید.
البته وقت کمه ولی سخنان شما رو بنده جرأت نمی‌کنه.
عرض حضورتان، بنده جسارت میکنم، حالا گپی میزه. عرض حضورتان که اون مترادفاتی که از قبیل اسماء مختلف برای نمیدونم شتر یا شیر یا فلان، اینا لغتای مربوط به لهجات، استاد اینجا هستن، مربوط به لهجات مختلف قبائله. یعنی فرض کنید که همون قسوره حتما لغت قریش بوده که در قرآن آمده، لغت قریش برای شیر همون قسوره بوده، اسد حتما مال یه قبیله دیگری بوده، حسور مال قبیله زرقام مال قبیله دیگری بوده، حیدران مال قبیله همینطور. ولی دلیل مگه عربا چند تا شیر داشتن که مثلا یه قبیله تنهاش ده تا اسم برای شیر بیاره؟ این معلومه دیگه. اما این که مثلا فرض کنید که توفیق و لطف چه فرق داره، این دیگه این لغت نیست، این در واقع اصطلاحه، این هر کدوم یه بار کلامی روش هست. در مورد بعضی مترادفات هم همونطور که اشاره فرمودن یه تفاوت‌های نازک بلاغی اینجا دیگه از لغت میره اون ورتر هست، مثل همون تفاوت عجله و سرعت که مثلا عجله مذموم، سرعت ممدوح یا عظیمه، یا مثلا قیام مسبوق به قعوده یا قعود مسبوقه، ولی جلوس مسبوق به خوابیدنه. این مثلا از خوابیدن میگن جلسه، ولی از قعود میگن، از قعود از قیام میگن قامه، قعده حلقن. خب از اون میگه مثلا فرق بخیل و لعیم و شحیح و منوع چیه؟ خب اینا خب مثلا میگه چرا بعضی اسامی گوشنوازتر و در شنیدن خوشایندترن؟ این از همون سوالای عامیانه است. من فقط اونجاهایی که یه حاشیه هایی زدم اینجا در این مقاله اشاره کردم به المقابسات، ارجاع دادم که هر جا به این سوال در المقابسات جواب داده شده، مثلا تعجب چیه، در مورد تعریف تعجب المقابسات صفحه فلان، تعریف باطل، تعریف حق فلان. خب یه نکته خیلی مهمی جالبه که ابو حیان ذیل یکی از سوالات از رودکی اسم برده. ببینید ابو حیان علل مشهور، حالا یا نیشابوریه یا شیرازیه، شیرازی که در شیراز فوت کرده، ولی نیشابوریه یا بعضیا گفتن بغدادیه، حالا در اینا بحث هست، هنوزم روشن نشد، ولی مدت زیادی ایران زندگی کرده، یقینا فارسی هم میدونسته و آخرش هم که شیراز مرده. از رودکی اسم برده و به کور بودن رودکی تصریح کرده در یکی از سوالاش. منتها من به گمانم اینجا اشاره کردم، به گمانم که کاتب یه اشتباهی کرده، ذیل سوال 34 از رودکی اسم میبره، ولی مناسب این است که ذیل سوال 39 اسم برده باشه، چون در سوال 39 صحبت کور و مادرزاد و این حرف. خب عرض می شود که یه سوالی میکنه، میگه میگن معنای این که گفته می شود هازا من الله، هازا بالله، هازا الالله، هازا الالله. خب هازا من الله، هازا بالله، هازا الالله، هازا الالله. میگه فرق اینا چیه؟ فرق اینا چی؟ از حضورتان که یه نکته داره در مورد یه سوال ابن مسکوه که خیلی جالبه، میگه که ابو حیان میپرسه چگونه بعضی خوابها درست در میاد بعضی ها نه، بعضی خوابه درست همه بعضی هم. چرا همهش درست یا همهش غلط نیست؟ حالا اگر از قاس احلامه که همهش چی باشه؟ غلط باشه. اگر و هر یک از این دو حالت اگر فرض کنیم نشانه چیست؟ ابن مزگه جواب میده، این عبارتش جالبه که من یاد دارم، من جواباره که ترجمه نکردم، فقط این اینه: ان النفس اعلا من الزمان و ان افعالها غیر متعلقه به زمان. این جوابی است که ابن مسکوه داد. در مورد خودکشی از معدود، این جالبه که همونطور که فرمودن ابو حیان یه آدم خاصیه دیگه، که از معدود نویسندگان اسلامی است که از خودکشی اسم میگه. و اصلا خودکشی فلسفی، یعنی خودکشی ناشی از یأس. خیلی جالبه این. اون وقت اینجا دو مورد خودکشی ذکر کرده، یکی یه زندانیست که میبرنش، این با تیغ دلاکی خودکشی میکنه، این خودکشی ناشی از یأس نیست. یه مورد دیگه اسم برده خودکشی ناشی از یأس. اینا به لحاظ همون مطالعه روانشناسی و اینکه این آدم بدبین و اینا بود. و خودکشی ناشی از فقر. یه سوالی کرده که باز از جوابهای میگه که چگونه است که یکی با آسانی و به زودی و به دلخواه انواع دانش‌ها را فرا می‌گیرد بیان که بر خود رنجی هموار کند و دیگری با زحمت و شب زنده‌داری و تمرین و ممارست و تعلم پیوسته حتی یک علم را یاد نمی‌گیرد مثل من میشه، در حالی که اولی ممکن است از فقرا باشد دومی از توانگران. آیا این به طبیعت اشخاص مربوط می‌شود یا استعداد خدا داده؟ ابن مسکوی خلاصه جوابش اینه، بعضی ها گویند اینها موهبتی است، بعضی گویند بستگی به طبایع مختلف دارد و بعضی آن را به تأثیرات فلکی نسبت میدهند که مثلا این زایده زایشش این است و خب و هر یک به جای خود درست است. یه نکته مهم در این سوالات علاقه به فولکلوره، به فرهنگ عامه است که ابو حیان روی اصلی که جنبه هنرمندی و ادبیات درش غلبه داره. ما الان با دکتر عزکایی میامدیم تو ماشین صحبت میکردیم بر ابو حیان، خب بهش میگن فیلسوف الادب و ادیب الفلسفه، ولی ادبیات غلبه داره برش، بر تفکر فلسفیش ادبیات غلبه. این است که بیشتر به چشم هنرمند و ادیب به این آدم باید نگاه کرد. یکی از نکات مهم توجه به فرهنگ عامه است. این هم باز از جاهز اسم برده، اسم برده، چون جاهز هم به فرهنگ عامه خیلی علاقه داره. از حضورتان که یه حکایت کوچیک جالبیه، این عبرت انگیز از ابو حیان عجیبه. یه سوالی کرده زیلش این حکایت رو آورده، میگه یک قاضی در سن پیری هندسه میخوام، یک قاضی در سن پیری هندسه میخواند. سبب پرسیدن، گفت از اونجا که به لحاظ ندانستن هندسه از آن بدم میآید، آن را یاد میگیرم که نسبت به اهل آن علم دشمن نباشم. بله، عرض حضورتون که باز هر وقت که تمامه
به من نگاه های
خب چشم در هر حال من عذر میخوام از اینکه سرتون درد آوردم. اینها انشالله اگر چاپ بشه که با کل این سوالات آشنا خواهید شد. اگر استاد زحمت بکشن که سوال جوابهای ابن مسکوی هم که عمده کار اونه، بله، که دیگه فایده شامل و کامل میشه. میبخشید.
خیلی متشکرم.